بسم الله الرحمن الرحیم. از چیست تو را دل نگران میبینم؟ بر دوش تو بس بار گران میبینم. چیزی که تو را در آن جهان سودی نیست، پس از چه سبب به زیر آن میبینم؟ با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت، همطور که استحضار دارید در گلشن گلستان شیخ اجل سعدی شیرازی هستیم و از حکمت گشایه های حضرت استاد بهره میبریم. حکایتی از گلستان خوندیم که بسیار پندآموز و حکیمانه و نکات بدیع حکمی و فلسفی و اخلاقی و عرفانی فراوان در آن بود که دنبالش رو به این جلسه اختصاص داریم. خلاصه داستان این بود که شیخ در بعلبک با افرادی سخن می گفت، وعظ می کرد، منبری هم بوده شیخ اجل. دید اونا خیلی دل افسردن و مطلبی رو نمی گیرند و خیلی دلگیر شده بود که آتش هم در هیزم تر اثر نمی کند. دریغ آمدم تربیت ستوران و آینه داری در محلت کوران. ولی که در معنی باز بود و سلسله سخن دراز. در معانی این آیت که و نحن اقرب الیه من حبل الورید، سخن به جای رسانی که گفتیم، این بحث رو درس پیش کردیم که اون چیزی که باعث همدلی و همزبانی انسان هست و ارتباط حقیقی بین ما رو برقرار میکنه، همون فطرت مشترک ماست، همون ندای توحیده که در وجود هر انسانی تنین اندازه، منتها باید کشف بکنه. خب استاد اگه اجازه میدی دنباله سخن رو بگیم. اینجا به یه شعری استناد میکنه، میگه دوست نزدیکتر از من به من است، وینت مشکل که من از وی دورم، چه کنم با که توان گفت که او در کنار من و من محجورم. من از شراب این سخن مست و فضاله قدح در دست، که رونده ای بر کنار مجلس گذر کرد و دور آخر در او اثر کرد و نعره ای زد که دیگران به موافقت او در خروش آمدند و خامان مجلس به جوش. گفتم ای سبحان الله، دوران با خبر در حضور و نزدیکان بی بصر دور. چه قاعده ای رو؟
بله. بله، بسم الله الرحمن الرحیم. واقعا این مطلب مهم فلسفی عرفانی رو سعدی با چه ظرافتی بیان کرده، با تمثیل. عرض کنم به حضورتون که قرب و بود، یعنی خب اونی که قریبه بعید نیست و اونی که بعیده قریب نیست، نزدیک دور نیست، دور نزدیک نیست، یه تقابل همواره ما بین دوری و نزدیکی میبینیم. کسی که نزدیکه دور نیست و کسی که دوره نزدیک نیست. این تا اینجا حسی و معلوم و هم برای همه کس آشکاره. اما گاهی اموری هست که در عین دوری نزدیکه و در عین نزدیکی دور، و جمع بین این که چگونه کسی در غایت دوری و در نهایت نزدیکی باشه، یکی تصورش مشکله. البته به تصور نمیاد، اینو باید تعقل کرد. خود خداوند در وصف خودش اینجوری گفته، گفته من در نهایت به شما نزدیکم و حتی از خودتون به خودتون نزدیکتر، و در این حال در نهایت دورم هستم. حالا این چگونه میشه که ما که بین قرب و بعد و نزدیک و دور تقابل و تمانع میبینیم، چگونه است که خداوند هم نزدیک است و هم دور است؟ اینو چگونه توضیح بدیم؟ قرب و بعد یه چیز میشه، این به خاطر غیر متناهی بودن حقه. حق تعالی غیر متناهی است، ما محدود و متناهی هستیم. محدود و متناهی از غیر متناهی خیلی دوره، فاصله است. محدود نامحدود نیست، نامحدود محدود نیست، متناهی غیر متناهی نیست، غیر متناهی متناهی نیست. اما اگر از نگاه غیر متناهی نگاه کنی، از نگاه حق اگر نگاه کنی، نه از نگاه من، نه از نگاه انسان، از نگاه حق اگر نگاه کنی که غیر متناهی است، از نگاه غیر متناهی چه چیزی از غیر متناهی جداست؟
هیچ.
غیر متناهی چیزی غیر خود باقی میگذاره؟
نه.
و چی میتونه ازش جدا باشه؟
هیچ.
اگر چیز در جدا نیست چه چیزی میتونه ازش دور باشه؟
خیلی نکته ها.
پس ضمن این که متناهی و غیر متناهی متقابلن، تقابل یعنی تمانه و دوری از هم، متناهی غیر متناهی نیست، غیر متناهی متناهی است. اما اگر از دید بالا نگاه کنی غیر متناهی، متناهی هم واره در درون متناهی مستغرقه و مستهلکه. یعنی غیر متناهی جایی نمیذاره که این متناهی بیا در مقابلش وایسه، فراگیره. این حالا به این بیان فلسفی خواستم بیان بکنم. خداوند تبارک و تعالی میگه و نحنو اقربو الیه من حبل الورید. من خب خیلی از حبل الورید نزدیکترم، یعنی نزدیکترین چیزم، یعنی از من به من نزدیکتره، در درون من در آئه اون که از من منتری، از خود من بیشتر منی، در این حال دوره. بیزه یه مثال بگذار، یه مثال دیگه بزنم، حالا شاید کم کم برسیم به سخن شیخ عجل. عرض بکنم که وگاهی ممکن است یه چیزی از شدت نزدیکی دور بنماید. ممکنه که شدت قرب و نزدیکی موجب بعد بشه. حالا توجه کن چرا. مثلا نور خورشید از شدت روشنایی گاهی دور میاد. ما اگه در خود خورشید خیره بشیم چه بسا چشمون آسیب بخوره، نتونیم ببینیم. شما پرتو خورشید از این پنجره به راحتی میبینید، به راحتی. اما اگه در خود خورشید که مرکز نوره خیره بشی، درست میتونی ببینی؟ این ندیدن مال چیه؟ مال کمبود نوره یا مال ضعف بصر من؟
ضعف بصر من.
چشم من یک از یک روزنه که نگاه کنه نور به راحتی میبینه. اما همین چشم من اگه بخواد در خود مرکز خورشید، در خود خورشید نگاه کنه، تیره و تار میشه، نمیتونه ببینه. حالا این مال کمبود اون نوره یا مال ضعف بصر منه؟
ضعف بصر.
پس شدت نور گاهی موجب پنهانی میشه. یه مثال دیگه بزنم. شدت قرب و نزدیکی موجب دوری میشه. ببین چشم من اصلا بستگی به چشم سالم و ناسالم داره. تو یه فاصله هایی رو میبینه. هرچه چشم تیزتر باشه فاصله دورتر رو میبینه. حالا منم در یه فاصله دور رو تا حدی که حالا چشمم توانایی داره میبینم. چشم های تیز خیلی فاصله های دور رو میبینه. بعضی حیوانات چشم های خیلی تیز دارن که خیلی فاصله های خیلی بعید رو میبینن. مثلا عقاب از اون هوا و از اون فضای مرتفع خیلی فضای دور، یک پشه رو زمین میبینه. خیلی چشمش تیزه عقاب. بعضی حیوانات خیلی چشم تیزتر از انسان دارن، شامه تیزتر دارن. حالا کار ندارم، این بحث مهمه. اما انسان هم چشمش در یه فاصله های رو تا یه حدودی، البته نه خیلی دور، تا یه فاصله های رو میبینه. فاصله نزدیک رو میبینه، از مثلا فرض کن یه سانتیمتر تا هرچه بگی که برو بالاتر، اونجا که توانایی داره. اما اگر یه چیزی باشه که نهایت نزدیکی رو به حدقه چشم من داشته باشه، نهایت نزدیکی، نمیتونه ببینه. حالا من از شما میپرسم، پلک درونی چشم شما به چشم شما خیلی نزدیکه، چه عضوی از شما به چشم شما نزدیکترینه؟ پلک درونی، این پلکی که داری درونش نزدیکترین از عضو انسان به چیه؟ به چشمه.
بل.
شما چشم تو هم بگذار یا هب نگذار، اصلا چشم شما درون پلک شما رو میبینه؟
نه.
ها؟ چشم من هم درون پلک ما نمیبینه.
خود مردم همه چی رو میبینه، خودشو نمیبینه.
خودشو نمیبینه. آفرین بر شما.
بله.
برای اینکه شدت قرب و شدت نزدیکی گاهی موجب بعد میشه. پس گاهی ندیدن و دور بودن به واسطه شدت قربه و شدت نزدیکیه. حالا حق تعالی میگه من هم نزدیکم هم دور. خیلی نزدیکم، اما برای بعضی خیلی دوره. بعضی اصلا نمیبینن حق رو. همین آدمایی که سخن پند آموز سعدی رو نمیشنیدن و آتش تیز او در هیزم تر اونها در نمی گرفت، دور بودن از حقیقت، اصلا گوش نمی کردن. حالا اینا دور بودن، حقیقت از اونها دور بود یا اینا از حقیقت دور بودن؟
اینا از حقیقت دور.
همین، تمام حرف همینه. وقتی کسی حقیقت رو درک نمی کنه یا نمی خواد گوش بده یا نمی فهمه، اگر هم بشنوه، این شخص از حقیقت دور است یا حقیقت از اون از این شخص دور است؟
او از حقیقت دور.
دقیقاً. حقیقت از هیچ کس دور نیست. هیچ وقت این فکر ما نباید به خودمون راه بدیم که حقیقت از ما دوره. حقیقت از خود ما به خود ما نزد. نزدیکتره و همه جا هم هست. کجاست که حقیقت نباشه؟ اینو به من بفرمایید.
هیچ.
کجاست که حقیقت نباشه؟ حقیقت همه جا هست، همه جا حضور داره، به همه کس نزدیک است. پس چرا اینقدر دور می نماید به ذهن بعضی اشخاص؟ چون اینها خودشون دورن. این دور از حقیقته. حقیقت به این دور نیست. سعدی در این آخر این قصه و حکایت داره این مطلب رو برای بیان میکنه که حقیقت به ما نزدیک است، ولی ما از حقیقت دوریم. حالا اونا که از حقیقت دور بودند همون کسانی بودند که ایشون افسردهشون میخواند، افسرده عقلانی، یعنی از نظر عقلی افسرده بودند و هرچه گفت سخن او در اونها تأثیر نکرد. یک کمی اول ناامید شد که چگونه است که من هرچه میگویم اینو گوش نمیدن در جامعه بعلبک. ناگهان، حالا ببین چقدر قشنگ صحبت میکنه، شخصی از راه رسید، در اینجا هم نبود، عبور میکرد از این کنار. سخن من به گوش او رسید، نعره ای زد و منقلب شد. این شخص که رسید دور بود، اینا که گوش میکردن نزدیک بودن، اما این نزدیکانه در این محفل هیچ گوش نکردن و از سخن سعدی هیچ در اونها تأثیر نکرد، اما راه روی از راه رسید که دور بود و از این طریق عبور کرد، صدای سخن سعدی به گوشش رسید، منقلب شد و نعره ای زد و حال دیگرگونی پیدا کرد. وقتی که به حال آمد، این دیگه حقیقت رو شنیده بود و حق در او اثر کرده بود.
موافقت او همه در خروش آمد.
اما موافقت او با حقیقت، که موافقت او با حقیقت یعنی چه؟ این حقیقت رو دریافت کرده بود. حالا که حقیقت دریافت کرده بود، خودش تجسم حقیقت بود، یعنی آدم دیگه مظهر حقیقت بود، چون دریافت کرد حقیقت رو، گرچه دور بود اما دور نزدیک بود. اینه نزدیک دور بودن، اینه دور از حقیقت بودن. اون مکانن دور بود اما دلش به حقیقت نزدیک بود. به مجرد اینکه اون حقیقت را شنید و فریاد کشید و منقلب شد و دیگرگون گشت، نفس او، نفس حقیقت او در اینها اثر کرد. ولی ببین چقدر هدایت یک شخص ممکنه در چقدر انسان‌ها اثر بده. چند تا مطلب اینجا سعدی داره. یکی اینکه دور، دوری نزدیک بود، اون دور بود اما نزدیک، دلش نزدیک بود، اینا نزدیکان دور بودن، این یه مطلب. یکی اینکه اگر یک نفر دگرگون بشه و منقلب بشه و سخن حق را بپذیرد، پذیرش یک نفر ممکنه هزاران و میلیون ها نفر دیگر را دگرگون کند. اجازه بدید من یه قدر برم بالاتر این مسئله. ببین اگر پیام حضرت ختمی مرتبت صلی الله علیه و آله و سلم که آمد و در میان قوم جاهل، جاهلیت سخن ها گفت، خیلی گوش نمی کردن، ابو جهل، ابو لهب، یا گوش می کردن در دل اونها نمی نشست، اصلا تأثیر نمی کرد آیات قرآن در اونها، تو گویی بر اونها نازل نشده بود، در حالی که بر همه نازل شده بود. من از شما بخوام یه سوال بکنم، اگر جز یک نفر پیام حضرت ختم مرتبت رو که پیام الهی است دریافت کرده بود، هزاران هزار در اثر پذیرش او پذیرا می شد. اگر یک حضرت امیر علیه السلام، مولا علی علیه السلام، که پذیرفت و به درستی قرآن درک کرد، میبینم تمام حقیقت قرآن رو کی درک کرد؟
حقیقت محمدیه صلی الله علیه و آله،
حقیقت محمدیه صلی الله علیه و سلم، که اون خب محل نزول بود، اصلا قرآن ناطق بود، تجسم قرآن بود، اون قرآن رو دریافت کرد. از مستمعین حضرت ختم مرتبت کسی که قرآن رو در تمام ظرفیتش دریافت کرد کی بود؟
مولا امیرالمؤمنین،
مولا امیرالمؤمنین
علی علیه السلام.
ولی آیا دیگران هم قرآن رو در تمام ظرفیتش درک کردن یا نه؟
نه،
در تمام ظرفیتش
درک نکردن،
گمان ندارم، هر کسی به اندازه خودش. اما همین یک نفر که قرآن را در تمام ظرفیتش ادراک کرد تا ابد بس، یعنی قرآن زنده میماند، توجه کن. اما اگر این یک نفر نبود و قرآن در تمام ظرفیتش ادراک نمیشد، باقی میموند؟
قرآن اصلا زمینی نمیشون،
ناتمام باقی میموند و باقی نمیموند اصلا. پس اگر یک نفر، حتی یک نفر که اون حضرت مولا علی علیه السلام باشه، قرآن رو در تمام معانیش، در تمام بطونش و در تمام ظرفیتش ادراک کرده باشه، این موجب بقای قرآنه و در دیگران اثر خواهد کرد، چنون که تا کنون اثر کرده و اثر خواهد داشت تا قیامت. ببین سعدی داره چه چیزایی رو میگه ها. میگه یه شخصی دور بود به حسب بدن اما نزدیک بود و رسید و این سخن که در او اثر کرد، تأثیر سخن در این شخص این دیگران رو دیگرگون کرد. ببین یک نفر چقدر میتونه منشأ اثر باشه. ما نباید غافل باشیم از اثرپذیری یک نفر. خب اون آدم به حسب باطن، به حسب ظاهر دور بود. دوری ظاهری رو خیلی جدی نگیر آقای لاریجانی. اگر انسان از نظر باطن نزدیک باشه همیشه تمامه. قرب و بود به باطنه. چه بسا انسان هایی که به هم خیلی نزدیکند، حتی ممکنه پدر و پسر، دو برادر، ولی از هم دورند. ببینم حضرت نوح با فرزند ناخلفش چقدر نزدیک بود از نظر نسبی.
خیلی.
از نظر فکری چقدر دور بود.
خیلی.
فاصله های بسیار. بله. یعنی نزدیکی بدنی غیر از نزدیکی روحی، نزدیکی واقعی، قرب حقیقی، قرب روحی است که قبلا در جلسه قبل ما شعر مولانا را هم خوندیم. حالا قرب روحی، حتی قرب روحی گاهی ممکنه اینقدر باشه، نزدیکی روحی و دل، یعنی دو دل اینقدر به هم نزدیک باشن که حتی گاهی لازم به سخنم نباشه. این دو تا آدم ممکنه اینقدر دلاشون از دور از هم دور باشه که اگر 100 سال با هم مباحثه کنن و سخن بگن به هم نزدیک نشن. 50 سال با هم حرف میزنن نزدیکن ولی هم دل نمیشه. ولی دو نفر آدم به مجردی که یه نگاه خفی به هم کردن، دزدانه، به قول خود سعدی دزدانه به هم نگاه کردن، نگاه پنهان، تو گویی 1000 سال با هم آشنان. شما شاید این تجربه داشته باشید، گاهی به یه نفر میرسی مثل که حس میکنی که 50 سال با این رفیق، اصلا ندیدی او رو، دلت میخواد باش حرف بزنی، نزدیکی، احساس قرابت. ولی یه آدم هم هست که ممکنه هم در همسایگی شما باشه، عرض کنم که ولی هیچ وقت احساس قرابت با او نداری، اصلا هم سخن نمیتونی باشی. گاهی هم پس همدلی از همزبانی خوشتره. اصلا همزبانی واقعی همدلی، زبان واقعی زبان دله، زبان لفظ زبان واقعی نیست. بله زبان لفظ حکایت از دل داره ولی گاهی هم قلابی میشه. اما اگه دو تا دل به هم نزدیک شد، این هم زبانی برقرار هست، اگرچه کوچکترین سخنی با هم نگه. دو تا نگاه وقتی با هم آشنا شدن، این وقتی که 100 سال با هم آشنا، اصلا عشق از کجا پیدا میشه آقای لاریجان؟ عشق از کجا پیدا میشه؟
بله از همین.
میدونی عاشق و معشوق نزدیکترین دو موجود به هم عاشق و معشوق. بله. چه دو موجودی را پیدا میکنی در عالم که از عاشق و معشوق به هم نزدیکتر باشه؟ دو تا سنگ، دو تا چوب، دو تا جسم، دو تا جماد.
نه.
دو تا حتی انسان غیر عاشق با هم نزدیک نیستن. از عاشق و معشوق به هم نزدیکتر در عالم هیچ دو موجودی رو شما نمیتونی پیدا کنی. اما عاشق و معشوق که وقتی با هم نزدیک میشن و اینقدر قرابت با هم دارن، این عشق از کجا پیدا میشه؟ گاهی با یه نگاه. گاهی با یه نگاه. اصلا ممکنه حرف هم با هم نزده باشن. با یه نگاه ببینی تمام شد کار. این قرابت در واقع بوده. یعنی همچین همدلی وجود داشته.
همون بحث گذشته ما همین بود.
همین بود. با یه نگاه ظاهر میشه. اینی که سعدی میگه که اون شخص که از راه دور رسید و این سخن به گوشش خونده شد، اون چنون نعره‌ای کشید که اون حال او در دل این اشخاص اثر کرد.
حدیث دوست مگویم مگر به حضرت دوست که آشنا سخن آشنا نگه دارد.
همینه. حالا این آشنایی رو ما همیشه باید در دلها جستجو کنیم. آشنایی دل.
اجازه فرمایید میام برنامه ببینیم. خب بسیار خوب استاد، تا اینجا سخن به اینجا رسید که جناب سعدی همدلی را رمز و راز ارتباط بین مخاطب و مستمع میدانه و ساحت این همدلی را هم اون حس مشترک یا اون فطرتی که در همه انسان ها مشترکه یا همون آوای توحیدی است که در همه ما وجود داره، اونو بیان میکنه. بر اساسی میاد قرب و بود رو معنی میکنه که حضرت علی هم فرمودید قرب و بود مادی نیست و معنوی است و در اون ساحت انسان نباید با این مقیاس های ظاهری این رو بسنجه. به قول مولوی قرب نه بالا و
پستی رفتن،
هستی جستن است. قرب حق از بند هستی رستن است. این در واقع میشه همون حوزه‌ای که حضرت علی فرمودید عقل و معرفت. و انسان گاهی میره مثلا حرم امام رضا ولی خیلی از امام دوره.
آره.
یکی مثلا نمیره ولی خودش نزدیکه. مثال ها زیاده، داستان پیامبر با مثلا اویس قرن.
بله.
اینا خیلی فراوان وجود داره. اما نکته بسیار لطیفی که برای نتیجه گیری میخواد بکنه برای ما پند آموزه، میگه خیلی ها سخن میگن از حقیقت، اما چون اتصال به چشم ندارن، به خود منبع حقیقت ندارن، سخن اینا هم باعث فرار میشه. داستان موافقت بین گوینده و شنونده خیلی نکته مهمیه. این روز حرف های قشنگ زیاد شنیده میشه، زیبا هم هست، به ظاهر خیلی هم لطیف، عبارات از نظر ادبی هم بسیار جالب، اما میبینی که طرف رو فرار میده. این خیلی نکته مهمیه که این معیار موافقت یا اون همدلی که انسان رو به جوش میاره، حتی مستمعین رو به خروش میاره، این خیلی نکته مهمه. این از کجا برمیخیزه استاد؟
بله، بسیار سوال مهمی رو مطرح فرمودید. همدلی گفتیم، البته ما قبلا هم صحبت کردیم، سعدی هم از همدلی صحبت میکنه و این هم خوب فراوان گفته میشه در کلمات عرفا شعرا. اما اجازه بدید من دل رو معنی کنم و همدلی رو. من فکر کنم همدلی در واقع قرابت عقلانی اشخاص با هم دیگره. دل اگر عقلانیت هم نداشته باشه، اون همدلی هم چندان سودمند نیست. همدلی غیر عقلانی، اگر در همدلی عقلانیت نباشه، اولا خودش مهم نی، بعدم زود میگسلد. اگر در همدلی عقلانیت نباشه، چقدر دوام میتونه پیدا کنه به نظر شما؟
همون احساس میمونه،
صرف یه احساسه و احساس هم زود گذره. احساس که دوام نداره که، احساس هم افن به یه حال نیست. احساسات هر دم مثل نسیم عوض میشه و بعدم دوام نمیتونه داشته باشه. مسائل رو ما نباید در حد احساس مطرح کنیم، بنابراین باید بریم در باطن. یه قدری باطنم وقتی بریم ما جز به عقل راه نداریم. حالا شما ممکنه که عقلم خودش باطن داره، من میپذیرم از شما، اینو بارها اینجا با شما بحث کردیم. و وقتی که من خدمت شما از عقل صحبت میکنم یا با هر کسی گاهی ما صحبت کنیم، عقل رو فوری میرن رو مصادیقش، میگن مثلا فلانی شخص عاقلیه ولی کارهای خوب نمیکنه، یا مثلا متنبه نیست. حالا من نمیخوام اینجا مثال بزنم، اینا توجه ندارن که ما وقتی از عقل صحبت کنیم، عقل به ما هو عقل،
عقل قدسی
و از عقل قدسی و عقل خالص صحبت میکنیم، نه عقل گرفتار، نه عقلی که گرفتار اقتصاد، عقلی که فقط تو سیاست میاندیشه، و عقلی که فقط تو نمیدونم امور دنیوی فقط غرقه. اینا هم عقله، اما این عقل دنیویه، به عبارتی عقل دنیوی نیست. این راسیونالیسم هم که امروز گفته میشه، امروز وقتی مثلا کسانی که عقلگرا هستن بهش میگن راسیونالیست، یعنی عقلگرا، عقلگرایی در غرب، راسیونالیسم یا راسیونالیست، این به معنی واژه درسته، ولی راسیو و راتیو که هم لغت فرنگی است، این لغت، این واژه از حیث لغوی معنی قطعه، تقطیع. راتیو این تقطیع کردن، یعنی بریدن. عقلی که در غرب گاهی مطرح میشه، من حالا از غرب مطلق صحبت نمی کنم، در یه وجهه از غربا میگم، اون عقل مادیه، عقل دنیوی، عقل دنیوی تقطیع میکنه، تحلیل میکنه، تیکه پاره میکنه،
تجزیه گراست،
تجزیه میکنه، بعد جمع میکنه، نتیجه میگیره. اینم کاری در حد خودش مهمه. اینه میگن راتیو یا راسیونل، یعنی کسی که این کارا رو میکنه. اما یه عقلی هست که اون کارش فقط تقطیع نیست، کارش وصله، بیش از اینکه قطع کنه وصل میکنه. بله، اون عقل، اون عقل خالصه، میتونی عقل قدسی بگی، عقل الهی بگی، میشه این تعبیرات رو کرد. اون عقلی است که از تفرقه فرا میره، اون عقلی است که به هستی مینگرد، اون عقلی است که رنگ الهی داره، محبوس نمیشه. اینو بارها صحبت کردیم، در ایزم ها فقط کارش تقطیع کردن نیست، اگر به قطعات هم نگاه کنه وصل، در قطع وصل میبینه، در تفرقه جمع میبینه. ببین یا آدمی هستن فقط تفرقه رو میبینن، یا آدمی فقط جمع، حالا ممکنه فرشتگان فقط جمع رو ببینن، انسان ذل عینه اینه، جمع و در تفریق و تفریق و در جمع. اصلا بدون جمع میشه تفریق کرد؟ به من بفرم، اصلا تفریق بدون جمع معنی داره؟
خیلی،
حالا اصل جمع یا اصل تفریقه؟ اینا خودش بحثه.
اصل جمع
از تفریق جمع میسازیم یا از جمع تفریق میکنیم، اینا خودش مسئله ریاضی که وارد این بحث نمیشه. بنابراین عقلی که جمع را بفهمد، وصل را بفهمد، وقت بعد فصل و تفریق هم یه نگاهی بکند، اون عقلی است که سعدی داره بهش اشاره میکنه، اون عقلی است که ارتباط برقرار میکنه.
عقل تفرقه گر از اقالم هست، همین دیگه، ما رو به جای گره میزنه.
آه، این اقالم دو جور مندر، یکی این گره زدنه، حالا گره زدن هم دو جوریه، گره زدنه که یعنی در بند گرفتار میشه، بعضی اینجور معنی کردن. یکی گره زدن شهواته، اقال کردن، این ممکنه عقلی باشه که بیگانه رو راه نمیده، اقال میکنه دیگران رو، اینم یه جور تعبیره، هر دو جور میشه تعبیر کرد. به هر صورت کلمه عقل از اینجا آمد. اما اونی که سعدی براد میکنه و اونی که نزدیک میکنه، چون که این شخص دور نزدیک شد، دلش نزدیک بود. دلش نزدیک که عقلش نزدیک بود. اگر نمیفهمید نره برمی آورد؟ فهم ملک تلق عقله. فهم کار چیست؟ چه موجودی میفهمد؟
عقل.
عقل میفهمد. پس وقتی ما نسبت به دل میدهیم، خداوندم فهم و نسبت به دل داده، لهم قلوب لا یفقهون، یعنی دل میفهمه. اما فهم دل برای اینکه در جوهر دل عقل هست، اصلا فهمیدن کار عقله، فهمیدن ملک تلق عقله. بنابراین چون میفهمد حقیقت رو دریافت میکنه. و در اینجا من نتیجه بگیرم، بنابراین ما به قرب و بعد مکانی خیلی نباید اهمیت بدیم. من منکر نیستم قرب و بعد مکانی مسئله است، من که نمیخوام خارج از زمان و مکان صحبت کنم. ما چون در زمان و مکانیم، زمان و مکان برای ما مهمه. هم زمان برای ما مهمه، هم مکان. این بر جای خودش محفوظ سوء تفاهم نشود. اما آیا باید فقط در زمان و مکان محبوس و محصور بمانیم؟ قرب و بعد دیگری نداریم؟
چرا؟
قرب و بعد واقعی، قرب و بعد معرفتی است، عقل و درایت است. معبد، ببین مسجد معبد خداست. معبد هست یا نه؟
بله.
معبد، معبد ما مسلمان ها چیه؟
مسجد.
مسجد. حالا معبد هندو چیز دیگه است، معبد یک مسیحی کلیسا است، معبد یهودی کنیسه است. معبد جای عبادت خداست. حالا هر کسی خدا خودشو در یه معبدی عبادت میکنه. معبد ما مسجد است. و در رأس همه مساجد مسجد الحرامه. خیلی خوب، مسجد. مسجد معبد. ولی مسجد مکانه، مقدس هم هست، شکی نیست که مقدسه. احکامی بر مسجد باره که در فقه توضیح داده شده. طهارتش لازمه، واجبه، اصلا نباید امر غیر طاهر در اونجا وارد، اصلا نجس نباید باشه، آدم ناپاک نباید وارد بشه. همه اینا احکام مسجد است. این مکان اما مظهره. معبد حقیقی خدا کجاست؟ من این حرف میخوام بزنم. ببین در معبد آدم مکاشفه میکنه. کشف انسان نسبت به حق در معبد بیشتر. یعنی هر کجا کشف اتفاق افتاد اونجا معبد است.
معبد
آیا جا... کشف جایگاه مکاشفه معبد است یا معبد محل مکاشفه است؟
جایگاه مکاشفه معبد است.
مکاشفه واقعی حق تبارک و تعالی در عقل اتفاق میفته. و بنابراین معبد واقعی خداوند تبارک و تعالی عقله. من عقل رو معبد خداوند میدانم، نه عقل دنیوی عرض کردم، نه راسیونل، راسیونالیسم نیست، راسیونالیست نیستم. عقل تقطیگر و عقل جدا کننده رو نمیگم، عقلی که وصل میکنه، هماهنگ میکنه، همه چیو در یه نظام میبینه، اون عقل معبد خداونده و در اونجا مکاشفه رخ میدهد. مکاشفه حق در کجا رخ میده؟ بدون عقلانیت. ببینم برای غیر عاقل مکاشفه وجود داره؟ کسی که عقل نداره مکاشفه داره یا نه؟
نخه.
مکاشفه برای کسی رخ میدهد که عقل.
اما سوی نکته اینجا مولوی میگه عقل دو عقل است. آه. اول مکسبی که در آموزی تو در مکتب سبی، عقل دیگر تحوه یزدان بود، جوشش آن در میان جان بود. این عقلی که حضرت علی اشاره میکنه همین عقل دوم، عقلی که رحمانیه اما جوششش تو میان جانه.
میان جانه. خیلی خوب. جوشش
یعنی عقل خودش عابدیست در معبد دل، نمیشه گفت به این معنی.
خود دل همون عقله. ببین جوش در میان جان بود، جان تو شما چه معنی کنی؟ یعنی نفس ناطقه. بله. یعنی عقل لطیفه نفس ناطقه است. اگر احسن. این جان یعنی نفس ناطقه شما، یعنی روح یا جان یا روان، هر چی اسمش میذین، روان، نفس، جان، قلب، اینا اسمای روان.
لطیفه
اما
نفس.
این لطیفه طبیع. ربانی، نفس لطیفه ربانی. این لطیفه و لطیف خود نفس لطیف است. اما اللطیف و الالتف و فلالتف داره. لطیفترین مرتبه نفس ناطقه آدمی به نظر حضرت کجاست؟
همو عقل عقلانی.
عقل در میان جان است، یعنی لطیفترین مرتبه نفس ناطقه آدمی که همون جان و روان باشه عقله.
احسن.
اون معبده، معبد خداونده. اصلا به همین جهت عرض کردم که وقتی ما به دل نسبت میدیم، چون جوهر دل عقله. اگر جای عقل نباشه، ببینم آدمی که عاقل نیست،
الهی حبل عقلا قلبا
عقولا. من بارها این عرض کردم، اگر کسی عقل نداشته باشه دلش چیکار میکنه؟ آدم منهای عقل دلش چیکار ازش میاد؟ پس عیب نداره شما از دل صحبت بکن، حرفی نیست. به دلم خداوندم نسبت داده، ولی مرکز دل عقل، یعنی درایته، یعنی خلاصه معرفت. معبد مکاشفه اونجاست. خب حالا چگونه میشه؟ یعنی باید منتظر بشینیم تا خداوند تجلی کنه در عقل و قلب ما، یا باید فعالم باشیم؟
بله باید تلاش کنیم.
باید تلاش کنیم. نمیتونی، یعنی نباید منتظر بشینی که خداوند تجلی کنه. باید، بله، خدا در تجلی است و در معبد مکاشفه هم تجلی میکنه، یعنی در عقل شما مکاشفه حاصل میشه و اونجا معبد حقیقی است. اما شما باید تلاش بکنی. دیدم یکی از بزرگان حرفی زده که کمتر جای خوندم این حرف رو. عجب حرفی است. ببین هر چیزی تقوا داره. دست من یه تقوایی داره، اگر چنانچه خیانت نکنه. دست من وقتی خیانت نکنه، تقواش اینه که خیانت نکنه، کج ننویسه، امضای بی خود نکنه. زبان من یه تقوایی داره که حرف بی جان نزنه. چشم من یه تقوایی باید داشته باشه که نگاه به جایی که نبا نگاه بد نکنه. گوش من یه تقوایی باید داشته باشه که حرف نامناسب نشنوه. هر چیزی تقوای خودشو داره. اون بزرگ میگه تقوای عقل چیه؟ عقل چه تقوایی با؟ گوش من تقواش معلومه، چشم من تقواش معلومه، دست و پا تقواش معلومه. عقل، تقوای عقل چیست؟ حرف عجیبی میزنه اون بزرگ. میگه تقوای عقل پرسش است. سبحان العظیم. تقوای عقل پرسش است. عقل اگر پرسش نکنه بی تقواست. توجه فرمودی؟ عقل بی پرسش، عقل بی تقواست. عقل متقی و عقل راهرو و عقل سالک که در راه حق قدم برمی‌دارد پرسش میکنه. پرسش از چی؟ پرسش از حقیقت
و چیستی. بله،
از چیستی و کیستی. پرسش از حقیقت، نه پرسش از حرف باطل.
بله،
وقتی حقیقت رو فهمید باطل هم میفهمه. تقوای عقل پرسش است و معبد حقیقی خداوند، معبد حقیقی خداوند و مسجد حقیقی خداوند عقل است و مکاشفه در عقل رخ میدهد و سرانجام یعنی همه چیز را در معرفت پیدا کرد، باید پیدا کرد. و اگر معرفت نباشد دست انسان به کجا خواهد رسید؟
توهی،
توهی خواهد بود. خلاصه سخن سعدی هم در اینجا همینه که این شخص از راه دور، و چقدر زیبا این قرب و بعد الهی رو که اول عرض کردیم به چه زیبایی به تمثل در آورده. این شخص از حس بدنی و جسمانی دور بود، اما دلش نزدیک بود و رسید و گرفت حرف را. ولی این نزدیکان بدنشون نزدیک بود، از نظر جسمانی نزدیک بودن، ولی عقلشون و قلبشون دور بود و سخن سعدی در اونها تأثیر نداشت. ولی اون چون قلبش منقلب شد، اون انقلاب قلب یه واقعیت بود دیگه، از سخنم فرا رفت، یه اثری در اینها کرد که اینها هم متأثر شدن. بله. یعنی به زیباترین وجه سعدی این قرب و بعد معنوی رو در یک مثال توضیح داده.
با توجه به همین توضیح حضرت عالی، عقل به معنی رحمانی، عقلی که تحفه یزدان هست، جوششش در میان جانه، عقل قدسی بگیریم دیگه، در ساحت اون دیگه قرب و بعد هم به خودی خود
معنی خودشو داره. آره. معنی خودشو داره. بله بله. ببین همین عقل آدمی اگر چنون چه از هواها و هوسها رسته باشه و گرفتار شهوات و غضب و شهوت و نفسانیات نباشه، قریبترین موجود به حق تعالی است. ولی همین عقلی که قریبترین موجود به حق تعالی است، اگر گرفتار شهوات و غضب و لذات دنیوی و امور دنیوی شد،
دورترین،
بعیدترین موجود از خداوند. خود عقل قرب و بعد داره. عقل دنیوی راسیونل،
پس بازیگر این عرصه خود عقل.
دقیقاً بازیگر میدان هستی عقله. اصلا در میدان هستی بازیگر اساسی عقله. ببینم عالم هستی، این نظام آفرش منهای عقلانیت یعنی چی؟
هیچ.
این نظام هستی بر اساس عقلانیت اداره میشه یا نه بر اساس بی عقلانیت؟
عقلانیت،
قوانین، حتی قوانین علمی
همه عقله. بله،
قوانینش علم شیمی، قوانین علم فیزیک، قوانین تمام علوم، قوانین کهکشان، اینا بر اساس عقل و بی عقلیه؟
عقله.
پس اگر بگوییم بازیگر جهان هستی عقل است، سخنی از روی گزاف نگفتیم.
حسن. بسیار خوب. نکته زیبایی که باز جناب سعدی همینجا اشاره داشتن که معیار دوری و نزدیکی پس شده چی؟ همون معرفت.
نه.
معرفت هم از ساحت عقل میجوشه.
درست.
چرا؟ برای اینکه شناسنامه عقل از ازل تو این خونه صادر شده. محرمترین کس به این خانه هم عقله. لذا هر چه خدمت اگر انسان میخواد بکنه به عقل بکنه.
بله.
عبادت رو در ظرف عقل بریزی که این عقل پرواز بکنه و این سیر قرب و بعد رو هم برای ما به راحتی انجام بده. چقدر زیبا نتیجه گرفت. یعنی یه فضایی گشود که و الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا رو چه خوب معنی می کنه.
خیلی خیلی.
یه سوال دیگه حضرت استاد، به نظر می رسی که جناب سعدی و همطور که حافظ می خوندیم یا کسانی که در حوزه قرآن و معارف اهل بیت آشنایی دارن و واقعا هم چشیدن معارف اهل بیت رو، عرصه پروازگری و گردشگری عقل یا سیر عقل رو فراتر از قواعد بشری میبینن، حتی مثلا قواعد فلسفی میبینن. یعنی اگر انسان بخواد دستبندی بکنه قواعد عقلانی رو، فراسوی این چیزا قرار میگیره.
کاملا درسته. برای اینکه قواعد، شما اشاره به درستی اشاره فرمودین، قواعد بشری، قواعد بشری خودش مجهول بشره، انسان با عقلش این قوانین رو وضع کنه، اما قواعد هستی نه. یه وقت از قوانین بشری صحبت میکنیم، مثل قوانین که پارلمان وضع کنه، یه جامعه یه قوانین وضع میکنه، یا قوانینی که در زندگی ما بر خودمون قرار داد میکنیم، قوانین حقوق بشری. اینا بله، اینا مجهول، خود عقل جاهل ایناست و همیشه جاهل بالاتر از مجهوله.
احسن.
اون کسی که خلق میکنه این قوانین بالاتره، اون کسی که مخلوقه
جاهل بالاتر،
خالق بالاتره. در اینجا کاملا صحیح فرمایید شما که عقل بالاتر از تمام قوانین بشری است که ساخته میشه. اما اگر اشاره به قوانین هستی بکنیم، نظام آفرینش، اونا باید بگیم این عقله، این عقلانیته. اصلا خود عقل تجسم عقله در واقع.
احسن.
نه اینکه البته نتیجه عقل کله، نتیجه علم الهی است.
این جهان یک فکرت است
از عقل کل. این جهان یک فکرت است. خیلی خوب شعری فرمودید. خود کل این جهان هم یعنی قوانین هستی. این جهان اگه قوانین هستی را از بگیم که جهان جهان نی. جهان منهای قوانین جهان جهان است. پس این جهان همه قوانین هستی است. اون وقت اون یه فکرته، یعنی تجسم فکره، یعنی عقل تجسم پیدا کرده در این نظام آفرینش، در سنگ و چوب و گل و دریا و صحرا. اینا ظهور اصلا اینا ظهور عقل هست. یعنی یک لحظه قوانین هستی رو از یک قطره آب بگیری، از کوه بگیری، کوه دیگه، کوه رو قوانین هستی رو ازش بگیری، کوه کوه نیست، بر اساس یه قوانین سر پاس. دریا بر اساس یه قوانین موج میزنه و هست. قوانین ترکیب، مثلا فرض کن آب رو از اکسیژن هیدروژن، این قانون نبود،
بالعقل قامت
السماوات، نتیجه عقل. یعنی خود عقل هم یه تعادله. بنابراین همطور که فرمودید، جهان آفرینش یک فکرت است از عقل کل. حالا اینا که بعضی آخه گاهی شعری میخونن میگن مولوی با عقل و فلسفه مخالف بوده. کجا مخالف بوده؟ هی میگن پای استدلالیان چوبین بود. ولی اونم فرموده استدلالی که فقط در حد
بشری
در حد یک جای معین محدود بوده، این است چوبین. اما همین مولوی میگه این جهان یک فکرت است از عقل کل. این شعر نمیخونن، اون یکی میخونن، برای اینکه اهل استدلال نیستن، با استدلال بدن، یعنی تقوای عقلی ندارن. تقوای عقلی گفتیم پرسشه. عقل اگه پرسشگر نباشه پس چیکار کنه؟ عقل ساکت باید بشینه یا پرسش کنه؟
احسن.
بله، کار عقل فعالیت،
اصلا دلیل پرسشگری هر چون به این فضا آشنا.
همینه.
آدم اصلا ندونه چه پرسش،
همینطوره. یعنی میخواد ما رو ببره بالا. بله. یعنی میخواد در حد خودش برسونه.
احسن.
یعنی انسان میخواد پرسش برای تعالیه.
تعالیه
پرسش میخواد بکنه برای چی؟ برای که بفهمه برای که تعالیه و تعالیه واقعی در فهمه. بله همینطوره.
خب خیلی زیبا بود. پس همه یه نتیجهی که میگیره جناب سعدی اینی که یه حقیقت خفته ای را در ما بیدار بکنه.
بله.
و اون گوهر پنهان، به تعبیر مولا امیرالمؤمنین، بهترین دفینهی که خداوند در ما دفن کرده، یثیر لهم دفائن العقول.
دفائن چقدر این این چقدر چقدر دفائن العقول حضرت میفرماید.
دفائن
اون عقلی که مدفونه و پنهان، مدفونن پنهانه، همون پنهان. عقل واقعی است،
اونو کشف بکنیم ان شاء
الله. اون در ما هست اما نمیدونیم.
آفرین.
همه سم آدما بودن که درشون اثر نمیکرد سخن سعدی، بعد بیدار شدن. دفینه بود، درشون مدفون بود، اون نعره اون شخصی که رسید اینا بیدار کرد. دفائن العقولشون بیدار بیرون آمد.
وقتی که خروش میکنه همه رو به جوش میاره.
اما در درون داشتن ها.
بله.
غافل مانده بودن.
اگر یه تناسب بین خروش و اون جوش نبود که این انجام صورت نمی‌گرفت.
اون خروش معنوی بود.
احسن.
در دل اینها اثر کرد. و این دفاعینی که داشتن ظاهر گشت.
بسیار خوب. پس محرم این خانه عقل است که چون از این خانه ماموریت هم پیدا کرده که همه ما ان شاءالله به سعادت کامل برساند. بله، صوفی از پرتو می راز نهانی دانست، گوهر هر که از این لعل توانی دانه. این لعل، لعل همون جوهر عقلانی که در انسان. چه زیبا. من یه جایی دیدم که قشنگ این به لعل تعبیر شده. حافظ: قدر مجموعه گل مرغ سحر داند و بس، نه که هر کو ورقی خواند معانی دانست. این تناسب چقدر در یه غزل همه حرفهای سعدی رو گفته.
دقیقا اومد یه جمله نگم که شون از شعر حافظ خوندی که عقل رو به لعل تشبیه کرده، لعل قرمزه دیگه. آره. سهروردی رساله‌ای داره به نام عقل سرخ.
احسن، اونم لعل.
عقل سرخ یعنی همونی که لعله، سرخ.
اونجا میگه: با صبا در چمن لاله سحر میگفتم، که شهیدان کیان این همه خونین کفن. شهید سرخ دیگه.
بله.
گفت حافظ: من و تو محرم این راز نه ایم، از می لعل حکایت کن و شیرین دهنانی به شما استاد. تا دیدار دیگر به اتفاق استاد عزیز، با همه شما خوبان خداحافظی میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.